بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان خوب و نازنین و همه همزبان هایی که از هر جای کره زمین این گفتگو رو میبینند، عرض ادب میکنم و خیلی متشکرم که وقت میگذارید و در کنارمون هستید. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. در این برنامه هم در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد غفاری فر عزیز که قبول زحمت کردن و در کنار ما آماده هستن که مطالب ارزشمند خودشون رو مطرح کنن. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و عزیز دلمون که زحمت به اصطلاح تصویر برداری و مدیریت صحنه رو دارن انجام میدن و همه شنوندگان و بینندگان عزیز محترم.
زنده باشین ان شاء الله. جناب استاد، تقابل بین حق و باطل همیشه بوده، هست و خواهد بود و کسانی که میخوان زیر بار ظلم نرن همیشه وظیفه‌شون دفاع کردن از خودشون و هر آن چیزی که براشون ارزشمنده. ما در کشور عزیزمون با دشمنی‌های زیادی مواجه هستیم، چه داخلی و چه خارجی، و این یک قاعده کلیه که باید همه با همدیگه همدست باشن، همدل باشن، هم نفس باشن که بتونن دشمن رو از میدان بدر کنن، وگرنه اگر هر کس بخواد ساز خودش رو بزنه با این تشتت، با این عدم وحدت کار به جایی نمیرسه. میخوام از لزوم انسجام و وحدت ملی برای ما بفهمید که چقدر توی پیروزی بر دشمنان تأثیر گذاره.
هم میخوام از یک تعبیر فلسفی استعاره بگیرم، هم از یک طبیعت
بفهمید.
تو بر تعبیر فلسفی داریم میگیم وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. خب یعنی چه؟ ما خوشحالیم زبان ایرانی ما به لحاظ گویش و حتی واژگان دارای تنوع.
بله.
و این زیباست.
بله.
ما خوشحالیم جغرافیای ما چهار فصله.
الحمدلله. بله.
و ما خوشحالیم قومیت های ما هم زیبا و متنوع است به تبع خودش، ساختارهای تمدنی اختصاصی هم داره.
درست.
در خوراک، در پوشاک، در تعامل. من امروز با یه استاد عزیزی شوخی کردم، بستر این بود که در این تجاوز بیرحمانه و غیر منطقی یکی از استانهایی که شهید زیاد داد استان زنجان بود. گفتم این از لطایف ایران ماست. شیرازی‌ها که معروف در یک ضرب المثل اندیشمند و نظامی زیاد داره، زنجانیان که در لطافت قهرمانام و جریانات سیاسی و چالش های جدی. این از اون واقعا زیبایی های کشور بود. این میشه همون کثرت. فهمونیم؟
بله.
این میشه کثرت، کثرت زیبا. اما وحدت ما چیه؟ ما ملحد محض به نظرم نداریم. چرا میگم به نظرم نداریم؟ چون قرآن هیچ جا از الحاد محض حرف نزده. قرآن از شرک حرف زده، از حق پوشی، کفر.
بله بله. کشوندن حق.
احسن. از جهل، انکار حق حرف زده. ولذا وقتی سوال میکنه میگه بگو ببینم آسمون زمینه که خلق کرده. یعنی میگه او از یک خدا میگوید. یعنی صحبت اینه که همین مشرک هم وقتی پرسش قرار بگیره میشه موحد. سیقولون الله.
بله بله.
روی این حساب آدم تصور نداره، حتی تو ایران ملحد محض پیدا، ولی یه موقع عصبانی میشه، حتی من مسلمان چه به حق داشته باشه چه به باطل خود هستن عصبانی میشه. رو همین حساب من خواهم بگم که ما اولین وحدت ما وحدت عقیدتیه. همه ما خدا پرستیم.
الحمدلله.
شما در ایران جنگ خونین بین یهود و مسیحی و مسلمان و شیعه و سنی نداریم ظاهرا. وحشیانه در این جنگ جنگ مغول بود که اینا رو برگردوندیم مسلمان ساخت.
بله دقیقا. تأثیر فرنگیمون روشون غالب شد.
وش یکی از باشکوه‌ترین عناصر تمدنی، هنری، معماری تو عصر همینا اتفاق افتاد. شما مسجد گوهرشاد، مسجد عالی، مسجد امیر چخماق و مسجد جامع یزد، بستام شاهرود، خواهر همون، اصلا سازنده بنای بستام خواهر مسجد گوهرشاده. اونجا مدرسه پریزاد حوزه علمیه بود، مسجد گوهرشاد بود و بازار. بستام هم مدرسه امام محمد باقر مسجد بود و بازار در کنار یکی از عزیزانی که منصوب به امام صادق علیه السلام. خب میگم اینایی که اومده بودن همه چی ما رو از بین ببرن، اینقدر این فرهنگ توحید قوی بود، اینا رو جذب خودش کردن. پس اولین عنصر وحدت زایما دیندار بودنه. یعنی اون برادر یهودی ایرانی ما، برادر کما که ما تو شهدا هم شهدای ارمنی داریم، مسیحی داریم، درسته؟ دیگه مسلمان که دیگه چشیه چه سرمیش، زرتشتی هم باد خدا پرست میدونه، الا که میاد بحث ثنویت رو مطرح میکنه. یعنی در اصلی که خدا رو قبول داریم هیچ کدوم بحثی
نداریم.
شریعت رو همه داریم، ولو منسوخ شده ولو آسیب دیده، مسیحی هم شریعت داره، یهود هم شریعت داره.
دلالت و اختلافه بود.
بله امام صادق در اون کسی که میاد توهین میکنه به غیر مسلمان به خاطر مسائل همین ازدواج اینا، پیامبر میگه نه. امام صادق میگه چرا میتونه میکنی؟ او برنامه دین خودش داره، لایحه اخلاق رو
انجام میده. بعد
عنصر بعدی، عنصر این عنصر ما رو دارای فرهنگ مشترک کرد. اما حدی که در جلسه قبل معذرتون عرض کردم این که ما داره فرهنگ غنی هستیم، مهندسی غنی، معماری غنی، ریاضی غنی هستیم، خب مال همه ماست. وقتی مال همه ماست، این نشون میده ما در تصرف عاقلانه در عالم هم یک وحدت نظر داریم.
نکته جالبیه. بله
ما در این حالی که بزرگترین تمدن رو در این سرزمین بنا کردیم، اما هیچ تاریخی، من نمیگم خیلی به تاریخ ایران مسلطه، من مقداری که تلجون آگاهی دارم، هیچ تاریخ تخریب طبیعت نداره. هیچ تاریخ تخریب طبیعت نداره. حتی اون حمام وکیل و مسجد عالی قاپو توی اصفهان، اون روزی بشر اصلا نمیدونست گاز یعنی چه، ما آمدیم از اون گاز فاضلاب انرژی تولید کردیم و طبیعت رو از درخت سوزی نجات دادیم.
بله.
از زغال سنگ سوزی نجات دادیم.
بله.
این عقلانیت پس مشترکه. اول توحید یا خداگرایی، حالا با تفاوت قرائت از ثنویت و تثنیت. بله. دو عقلانیت، سه فرهنگ. بعد از اسلام عنصر اسلام اومد تبدیل به 95% شد. الان ما تا اونجا که میدونم غیر از اسلام به 2-3% هم نمیرسن. ما اکثریت مطلقمون خداپرستیم. یک، روبه قبل نماز میکنیم. دو، پیامبر ما یکیست. سه، کتاب ما یکیست. چهار، اهل بیت ما و خمسه طیبه برای همه فرق و مذاهب یکیست. حتی اون برخی از فرقه های متعصبی که ما این روز از دست اینا شاکیم، اینا تو اصل قضیه خمسه طیبه حرفی ندانن. حتی به امام زمان جهت اطلاع مخاطبین و شنونده و بیننده عرض کنم، آره دیگه مجبورم اسم ببرم، وهابیت معتقد به ظهور امام زمانه و منکر ظهور امام زمان رو کافر میدونه. تفاوت ما سره این که او پسر کیسته. اونا به امام حسن مجتبی سلام علیه نسبت میدن، ما بگیم فرزندان حسینه. اونا میگن او دنیا نیومده، ما میگیم دنیا اومده. و الا فتوای سریه جامعه مدینه النبیه که منکرین امام زمان کافرن. تا اینجا شما چی هستیم؟ لازم شما وقتی مسجد مدینه تشریف میبری، مشرف میشی، تشریف که نه مشرف میشی، اسم 12 امام همه هست، حتی اسم بیبی دو عالم حضرت زهرا هم
هست
و اسم حضرت حجت است. فقط به خاطر اینکه اختلاف داشتیم سر حی بودن یا نه، شافعی ها به حی بودنش اعتقاد داشتن، المهدی را با هی جیمی نوشته بودن، المهدی حیان. اینا هم ولی ها که آمدن این تبدیل کردن به هی دوچش. یعنی تو این هم ما نقطه چی داریم؟
اشتراک داریم.
شد. حالا بیم تو ادبیات دینی. این که عرض کردم در اولین جلسه که بعدن این آیه رو میگم، قرآن دنبال دونه دونه عناصر مشترک، تعالوا الی کلمت سواء بیننا بینکم، یا یه قرآن میگه که ای مسیحیان، ای یهودیان، ای اهل کتاب، قل یا اهل کتاب، صابعی، مسیحی، یهودی، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. شما میگه خدا رو قبول داری؟ ما خدا رو قبولش نداریم. ولا نشرک بهی شیئا ولا یتقد بعد بعدی، ما شما رو به بندگی نمی کشونیم. ولا یتقد بعضنا بعضهم اربابا، نه ما شما رو به بندگی نمی گیریم، شما ما رو به بندگی نگیرید، ما شما با ما نجنگید، ما با شما نمی جنگیم تا شما رو به بندگی بگیرید. شما مال شهروند، مالیات شهری خودتون بدین، تکالیف شهریتون انجام بدین، در امنیت ما زندگی کنین. مثل بود برادران یهودی، برادر که میگم به جهت هم اصل خداپرستی، درسته؟
بله.
خب اینها تکالیف شهروندیشون انجام میدن، ما از جون تک تک یهودی و مسیحی، زن و مرد، خرد و کلان متعهدیم. به هیچ وجه در سیستم حقوقی به اسلامی ما اجازه نمیدیم کسی عمدن کسی دیگر رو بدون جرم بکشه.
بله.
خب این میگیم بندگی نمیگیریم، اینجوری شما شهروند درجه دو باشیم و بنده ما و برده ما. نه
چنین چیزی
نیست. شما شهروند از سری قرآنه.
بنده.
شما از حقوق شهروندی کاملا امنیت اخلاقی، امنیت جانی، امنیت مالی، مگه انسان چی میخواد؟
همینا
سه تا امنیت داره. خب میریم تو کجا؟ میریم فراتر از ادیان. امیرالمومنین در نصیحتی که به عمرای خودش میکنه این جمله معروف همه شما شنیدید چی میگه؟ میگه فانهم سنفان، اشتباه نکنم نامه به مالک بس باشه.
بند.
میگه یا مالک، شهروندان تو یکی از این دو گروه هست. اما اخل لکت دین،
یا برادر دینی تو هست،
یا مثل تو انسان هست.
تمام.
اما نظیر اون لکت فرخل،
حالت سومی وجود نداره.
وجود نداره. خب پس ما فکر نکنم داریم بلوف میزنیم. چهل و خوردی سال انقلاب شده، هیچ شهروند یهودی نمیتونه بگه به جرم یهودی بودن من امنیت اقتصادی ندارم.
این چارچوب فکری و قانونی کشور ما،
کشور ما. بله بحث مدیریت دادن
بحث جداست.
ما توی مسلموناشون به راحتی برکی نمیدیم.
بله.
تو شیعه شون به راحتی. اصلا چرا ما شما نگهبان گذاشتیم برای ریاست جمهوری؟ من قرار سنی ها را برای ریاست جمهوری نقد و بررسی کنیم، نه شیعیان رو میخوام نقد و بررسی کنیم. درسته؟ اونجا بحث مسئولیت دادن یه تعهدات خاصی داره. خب یک تعهدات تو متعهد بشه اسلام اجرا کنی. خب وقتی مسیحی اگه بخوای اسلام اجرا کنی، پس دیگه عملا گفتی من مسیحی نیستم. وقتی که نمیدونی بگی من به عنوان مسیحی میخوام رئیس جمهور بشم، اما اگه بخوای به عنوان مسیحی رئیس جمهور بشی، با تعهدت معنا نداره، میشه قسم دروغ. پس اگه ما تو بحث ولی شما نماینده مجلس میشی.
بله دارن دیگه.
درسته؟ ممکن بگی آقا سهم ما پایینه. نه یه مثالی همیشه اول انقلاب میدیدم، بعضی میخواست خورده به جمهوری اسلامی بگیرن، میگو با نشستن و برخواستن یه یهودی حکم اسلامی درست میشه. چون نسب علاوه یک، اگه اون یکه بشه یه یهودی.
بله عملا همین میشه
دیگه. درسته احکام اسلام به ما و اسلام شما نگهبان کنترل میکنه، ولی در تطبیق با مجلسه.
بله.
پس یه یهودی میتونه در مطابق شدن یه حکم نتبه باشه.
بله.
پس ما تو اینجا مینه چی داره میدیم؟
نفس داره میدیم. بله.
تدریس و تعلیم هم که اینا آزاده، شغل هم که آزاده، تولید هم که آزاده. وقتی این شد، پس اگه ما امروز هر سری چی بود، ما بایستی با همبستگی بیام چیکار کنیم؟ عزتمون رو حفظ کنیم.
بند.
ما همبستگی فرهنگی داریم. عناصر تو همبستگی جامعه شناسی میگن چهار تا عنصر داریم: همبستگی فرهنگی، همبستگی هنجاری، همبستگی ارتباطی، همبستگی کارکردی. فرهنگی و هنجاری مشخصه، اما تو بحث ارتباطی هم چه؟ یعنی تو کل سیستم اجتماعی ما با هم در ارتباطیم دا. تو هم بحث کارگری هم چه؟ یعنی همه ما تلاش داریم این سیستم کارآمد بشه و به هم دیگه خدمت کنه.
طبعاً.
درسته؟ بلد. من اینو ببندم برای این بحث هم بحثی که تا حالا باز بود برا. خب؟ پس ما در مبانی دینی ما واقعاً داریم دم از وحدت میزنیم. میمونه یه وحدت اختصاصی داریم ما برادران اهل سنت. شما انقدر ما برای این وحدت اعتقاد داریم در این که پشت سر برادران سنی می شود نماز خون، هیچ که اشکال نمی کنه. اما برخی از فقهای ما از کلام ائمه اینجوری برداشت کردن واجب است که در مکتب پشت سرشون نماز برخی ها رفتن بالا حرام است بروی خونه اعاده کنی. داریم برخی ها که حرام است بروی اعاده یا حرام است بخواهید نماز جماعت حرم رو رها کنید بریم خونه نماز بخونید. میگم اصل جواز رو همه قبول دارن، اصل جواز رو شما میگیم دین و پنج تا چیزه، یکی نمازه و نماز ستون دینه و ما رسیه تو این قضیه خیلی جدیه. اینقدر تو این بخش حرف هست فتاوی ما نوشته شد آقایون برن کتاب نماز رو بیارن تو بحث تقیه. آقا جو شما دارین تقیه میگیم یعنی فریبکاری نه، اصلا ما فریبکاری نیست، میگیم ما تکلیف ماست که با برادر دینی ما با روی خوش و مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز زندگی کنیم.
پس اینو بسید ما الان وجه اشتراک اونقدر داریم که بتونیم دست در دست هم دیگه بدیم و با هم دیگه عزتمون رو حفظ کنیم و پیروز بشیم بر دشمنان، اما یه خط قرمزایی هم وجود داره حتما که باید اون خط قرمزا رو رعایت بکنیم که بتونیم در دام شکست نیفتیم. این خط قرمزا چی هست؟
ببین چند وجهیه. یه خط قرمز تو خود تعریف وحدته. اینو ما تو نمازجمعه تهران علنی اعلام کردیم، تو این وحدت قرار نیست یه برادر سنی در حالی که سنی مثل شیعه وضو بگیره و بالعکس، قرار نیست یه برادر سنی در حالی که برادر سنی غیر متکتف یعنی دست به سینه نیسته حساب آقا شافعی هستی وای نمیشه خودتون بازم
برادر نظر
یه شیعه بخواد متکتف نه اصلا چیزی نیست. ما اصطلاحاً پلورالیسم اجتماعی رو میپذیریم، ما پلورالیسم معرفت رو، چون پلورالیسم معرفت یعنی نفی حقانیت، یعنی هیچ حقی نداره
اشتباه.
حالا چه میخواد باشه اسلام که یعنی هیچ کی حق نیست، نه یهود حق نه بعضی فکر نکنن این تایید اهل سنت، نه میگه اهل سنت هم حق نیست، شیعه هم حق نیست، مسیحی هم اصلا حق یعنی
رد همه،
رد همه. بس پلورالیسم معرفت فکر نکنن ما چون شیعه هستیم میترسیم، نه کسی پلورالیسم معرفت رو پذیرفت یعنی خودش حق نیست. پلورالیسم اجتماعی یعنی چه؟ یعنی بر همون محورهای عناصر وحدت ساز تو اجتماع با همین دشمن مشترک داریم، مرز مشترک داریم، سنگر مشترک داریم، برق مشترک داریم، تلفن مشترک داریم، بیمارستان مشترک داریم، رسانه ملی مشترک داریم. امروز وقتی سوره جمهوری اسلامی خونده میشه درست لا اله الا الله توشه، ولی مسیح هم میدونه تو ایران جنگ نیست، مسیح هم میدونه دشمن تو کشور ما نیست، یهودی هم اینو میدونه، شیعه هم اینو میدونه، سنی هم اینو میدونه. پس وقتی برق‌های ما قطع ممتد نمیشه یعنی حکومت سر جایشه، یعنی خدمات عمومی سر جایشه. وقتی میری بیمارستان بهت جواب میده یعنی خدمات عمومی، وقتی میری دادگستری شیعه از سنی از هر جسدی، وقتی میری دادگستری مطالبه حقت رو میکنی یعنی انضباط اجتماعی سر جایشه، وقتی میری سر چهار را پلیس هست شیعه باشی جریمه میکنه، سنی هم باشی جریمه میکنه، مسیحی هم باشی جریمه میکنه. برای چی این کار میکنه جریمه میکنه؟ برای اینکه انضباط برای بقیه باشه. 2% متقلب 3% متقلب از هر کی باشه رو تنبیه میکنه تا بقیه تو آرامش باشن. پس خط قرمز ما اینه که آقا قرار نیست ما به بهانه وحدت دست از مبانی برگردیم. یک از اون برم قرار نیست کسی نظام متهم کنه به لاعواله، یعنی نه اینا مبانی قرآنیه، کسی ما رو متهم به نظام رو متهم به بیدینی نکنه، نظام رو متهم به بیلا مذهبی نکنه. به تعبیر شهید عزیز شهید مقاومت سید حسن نصرالله، ما شیعت و علی ابن ابی طالبیم، به خاطر امر علی ما دفاع از برادران و خواهران اهل سنت عراق را بر خودمون در موصل عراق و استانهای سنی نشین عراق باید. به امر علی ابن ابی طالب ما از برادران اهل سنت فلسطین دفاع کردیم، به امر علی ابن ابی طالب ما از برادران زیدی یمن داریم دفاع میکنیم و هزینه میدیم، به امر علی ابن ابی طالب برادر زیدی یمنی من داره از برادر اهل سنت دفاع میکنه. پس وقتی میگه علی ابن ابی طالب به معنی این نیست، ما میخوام دعوا بیفتیم، یا وقتی میگیم وحدت یعنی به معنی انکار علی ابن ابی طالب نیست. ما خط قرمز ما علی ابن ابی طالبه، نه به معنی نید. غیر ما سنی نیست، غیر ما یهودی نیست، غیر ما متجاوزه.
بسیار خوب جناب استاد، خیلی متشکرم. وقتی که تقریبا تموم شده است، اما خیلی کوتاه، توی شرایط خاص و حساس کنونی وظیفه مردم چیه که در قبال انسجام ملی و وحدت بکنه؟
این دو سه تا نکته ای که گرچه وظیفه من تحلیلگر نیست، ولی به عنوان معلم، به عنوان روحانی، به عنوان استاد حوزه دانشگاه، عزیزان، امنیت برقرار نمی شود مگر اعتماد به منبع خبر. افغانستان با یه خبر دروغ بی بی سی ساقط شد در حمله طالبان در اولین روز. هنوز 24 ساعت بعد طالبان کابل را فتح می کنند،
اما رسانه‌ای 24 ساعت
بی بی سی 99 تا اخبار راست گفت تا یک اخبار دروغ را بگوید. قبل از سقوط پایتخت گفت پایتخت سقوط کرد. به رسانه ملیمون اعتماد کن.
دو،
به نیروهای امنیتیمون اعتماد کنی. الان چه بلایی سر سوریه اومده؟
بله.
عراق با اینکه یک کشور با اکثریت شیعه است، با اینکه 8 امام معصوم در اونجا، 8 تا میشن دیگه ها، امام حسین، امیرالمومنین 6 تا. درسته؟
6.
به زمانی که امام غائب بگیم از اونجا غیبت کرد، حضورش همیشه تو ذهن ماست. خب؟ حضورش در اونجا تو ذهن ماست. چه بلایی سر عراق اومده؟ هنوز نتونسته خودشو بگیره. پس مرحله اول منبع خبر. مرحله دوم نیروی امنیتی. محل سوم فرمانده کشور اعتماد کنید. به فرمانده کشور که ولی فقیه، نمیگم شما به عنوان ولی فقیه نگاه کن. نه، یه پادشاه امین، یه حاکم امین، یه دلاور امین، یه مردم دوست امین، یه وطن دوست امین. امانت داریش هم تا حالا نشون داده.
بله.
ایزا میلینه نگم. ایزا بدین یک جمله رو بگم.
بله، متشکرم.
افتخار ما این است فرماندهان ما خانهشون در میان خانه مردم بود و خونشون در میان خون مردم ریخته شد. رهبری ما هم وسط مردم. به این امام و فرمانده اعتماد کنید. پیروزی نزدیک انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب استاد غفاری فر عزیز. انشاءالله که به زودی زود هممون شاهد پیروزی جبهه حق، جبهه مقاومت کشور عزیزمون ایران اسلامی باشیم. خیلی متشکرم برای حضورتون. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا شما رو حفظ کنه. من خوشحال شدم عزیزان. از شما هم سرور گرامی خوشحالیم. صلوات بر محمد و آل محمد و آل
محمد و آل محمد و آل محمد. از شما بیننده های عزیز هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این گفتگو رو همراهی کردید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.